رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
صبح بخیر شنونده عزیز، نصیر جان مامورزاده هستم و شما رو در ساعت اولی مجله بامدادی جمعه 14 مارس از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم. ساعت در دوشنبه 6 بامداد است.
با گرمترین سلام ها به یک و یک سامیان ارجمند میرزای سلیمپورم و این برنامه رو برای شما از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ معرفی میکنم. ساعت در پایتخت جمهوری چک 2 شب و ابتدا مرور میکنیم به وضع هوا در تاجیکستان.
بنابر معلومات مرکزی هواشناسی تاجیکستان، در نظر است هوا امروز در دوشنبه تا 25 و در قرغان‌تپه تا 27 درجه گرم شود، یعنی یک هوای تقریبا مانند تابستان. هوا در خوجند انتظار می رود امروز تا 21 و در خاروخ مرکزی ماموری ولایتی بدخشان تا 11 درجه گرم شود. به هر صورت ما همه در اینجا یک روزی گرم و خوبی را منتظریم.
خوب بهار است دیگر ناصر جان و هم نفس تازه نوروز سال نوی فارسی که اینک تا یک هفته دیگر به سرزمین نیما قدم رنجه خواهد کرد. شنوندگان عزیز، این بود مرور به وضع هوای روز جمعه در تاجیکستان و در ادامه مجله بامدادی طبق معمول نگاهی به اخبار مهم این ساعت جهان و تاجیکستان و ابتدا نگاهی به سرخط این اخبار. امروز در ایران انتخابات به مجلس هشتم شورای اسلامی پارلمان این کشور برگزار می شود.
امریکا با اظهار نگرانی از وضع ارمنستان همه جانب های زیدخل بحران سیاسی در آن کشور را به مذاکرات دعوت کرده است.
در یک زد و خورد در جنوب افغانستان 41 جنگی طالبان کشته شده اند.
و دادگاه عالی تاجیکستان به محاکمه پرونده معروف عارفوف مالک اساسی شبکه فروشگاه های آریما پرداخته است.
مشروع خبرها، امروز در ایران انتخابات پارلمانی دایر می شود. نامزدها از دو جناح محافظه‌کاران و یا به اصطلاح اصولگرایان و یک گروه نامزدهای اصلاح طلب برای 290 کرسی دوره هشتمی مجلس شورای اسلامی مبارزه می برند. اما ائتلاف اصلاح طلبان امکانی مبارزه برای تنها 31 کرسی های پارلمانی آینده ایران را به دست آورده، ولی اغلب نامزدهایش توسط شورای نگهبان یک نهاد غیر منتخب مسئول نظارت بر قانون اساسی جمهوری اسلامی رد صلاحیت شده اند. با این وجود اصلاح طلبان از 44 میلیون نفر مردمی وجود شرایط رای ایران دعوت کردند در انتخابات روز 14 مارس فعالانه شرکت بیورزند. محافظه‌کاران بنابه خود به دو شاخه تقسیم شده اند. یک جبهه متحد اصولگرایان است که صراحتاً از دولت رئیس جمهور محمود احمدی نژاد پشتیبانی میکند. به جناح دومی محافظه‌کاران علی لاریجانی رهبری سابق هیئت ایران در مذاکرات هسته‌ای و محمد باقر قالیباف شهردار تهران رهبری میکنند. هر دو انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 را به احمدی نژاد باخته بودند. تحلیلگران میگویند اما نتایج انتخابات نشان خواهد داد که معروفیت رئیس جمهوری کنونی محمود احمدی نژاد تا کدام حد کاسته شده است. میزان فزاینده تورم نزدیک 19% شده است و میزان اکنون 10% بیکاری بسیاری ایرانی ها را نسبت به دولت کنونی ناامید و خشمگین کرده است. احمدی نژاد وعده داده بود که فایده های هنگفت ایران از فروش نفت را بروی دستورخان مردم خواهد ریخت.
رئیس جمهوری ارمنستان روبرت کچریان برخی از محدودیت های جاری شده در راه فعالیت مطبوعات در پی اعلان وظیفه فوق‌العاده را لغو کرده است. وظیفه فوق‌العاده را روبرت کچریان روز 1 مارس در پی آشوبایی که در پایتخت شهر یریوان منجر به هلاکت 8 نفر شد اعلان کرده بود. در شرایط وظیفه فوق‌العاده برگزاری تظاهرات اعتراضی منع شده و در فعالیت های مطبوعات محدودیت ها جوری شده بود. اما بر اساس خبری دفتری مطبوعاتی پرزیدنت ارمنستان، نشر شبنامه های سیاسی بدون مؤلف و معلومات آشکار و دروغ و معلوماتی که ثبوت را بر هم بزند همچنان ممنوع بر جای مانده است. در همین حال امریکا با اظهار نگرانی درباره وضع ارمنستان، همه طرف های زیدخل بحران سیاسی در این کشور را به سوی مکالمه سیاسی دعوت کرده است.
خبر دیگری نیز مربوط به این کشور جنوب قفقاز میگوید رئیس جمهوری تازه منتخب ارمنستان سرژ سرکیسیان برای بحث مسئله ولایت جدای طلبی قره‌باغ کوهی با همتای آذریش الهام علیوف آماده است. وردان اسکانیان وزیر خارجه ارمنستان با اعلان این خبر گفت کشورهای میانجی مذاکرات نزاع قره‌باغ فرانسه، روسیه و آمریکا به چنین ملاقات دعوت کرده اند و افزود نخستین امکان برای چنین ملاقات میتواند در ماه اپریل در حاشیه نشست پیمان نظامی ناتو در بخارست اتفاق بیفتد.
دادگاه عالی تاجیکستان به بررسی پرونده معروف عارف سروری شرکت مشترک تاجیکستان و هلند M&P شروع کرد و در سرپیچی از پرداخت مالیات تهیه اسناد تقلبی و دادن رشوه متهم می شود. معروف عارف اما این اتهامات را ساخته و پرونده بر ضدش آغاز شده را عملی فرمایشی می نامد. در مرافع دادگاهی از معروف عارف سه وکیل دفاعی حمایت میکنند. معروف عارف در تاریخ 7 آوگوست سال گذشته بازداشت شده بود.
جزئیات مرافع پرسر و صدای اوریما در قسمت اساسی برنامه، اما در ادامه بخش خبری پاپ روم بندیکت 16 گفت خبر کشف جسد اسقف اعظم کلیسای کاتولیکی رویای کلدیان در شهر موصول عراق او را سخت متاثر و غمگین کرده است. اسقف اعظم پاولوس فرج رها در ماه گذشته ربوده شده، جسد او را در کناره موصول پیدا کرده اند. کلیسای کلدیان پیروی یک رویه شرقیانه مذهبی کاتولیکی دینی مسیحی بوده، اما ماموریت پاپ روم را اعتراف میکرد. در همین حال خبر دیگر از عراق میگوید انفجار ماشینی بمب‌گذاری شده در مرکز بغداد دست کم 12 نفر را کشته و حدود 60 تن دیگر را زخمی بر جای گذاشته است. تا حال روشن نیست که حمله انتحاری بود یا نه. بعد از چندین ماهی خاموشی نسبی، اینک چند روز است که عراق با اوج نوی بمب‌گذاری ها روبرو شده است و مقام های نظامی آمریکا میگویند روز چهارشنبه یک دختر عراقی در ولایت دیوله قربانی تیر تصادفی یک سرباز آمریکایی شده است.
ولی ولایت نیمروز افغانستان غلام دستگیری آزاد گفت نیروهای اردوی ملی و نیروهای ائتلافی در یک زد و خورد در جنوب افغانستان 41 جنگی طالبان را به هلاکت رسانیدند. ولی نیمروز گفت گروه جنگیان وقتی هدف حمله نیروهای مشترک قرار گرفت که توسط قلمرو ولایت هلمند حرکت میکرد. غلام دستنگیری آزاد گفت زد و خورد 4 ساعت ادامه داشت و در جریان آن از حمایت نیروهای هوایی نیز استفاده شده است.
رهبران جهان اسلام موج فزاینده اسلاموفوب یا خود بدبینی اسلام در غرب را به باد انتقاد کشیده، جهت مبارزه علیه افراطگرایی اسلامی تعهد سپرده اند. این نکته در انجمن کنفرانس کشورهای اسلامی در دکر گفته شد. کنفرانس کشورهای اسلامی 57 کشور مسلمانی در قاره‌های آسیا و آفریقا را متحد می‌کند. در انجمن دکر که امروز به کار خود پایان می‌دهد، بحث اسلام در عصر 21 بازبینی آیین‌نامه کنفرانس کشورهای اسلامی و مبارزه علیه فقر در قسمت‌های مسلمان‌نشین دنیا از موضوع‌های اصلی مطرح بوده است. جزئیات بیشتر این موضوع در ادامه برنامه.
و آخرین خبری ساعت این است که قربی یورو واحد پول اتحادیه اروپا در مقابل دلار آمریکایی باز هم به طور بی‌سابقه بالا رفته، اکنون یک یورو معادل بیش از 1.56 دلار شده است. قربی یک دلار همین طور برای نخستین بار از سال 1995 کمتر از 100 ین ژاپن شد. و به دنبال افت نوبتی بی‌سابقه دلار، نرخ بشکه نفت خام دیروز به 111 دلار رسیده. نرخ یک اونس طلا یا خود تقریبا 31 گرم آن بار اول از مرز 1000 دلار عبور کرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و به دنبال بخش خبری برنامه، شنونده عزیز مجله بامدادی جمعه 14 مرد را به شنیدن سرخط چند مطلبی مهم قسمت اساسی برنامه دعوت میکنیم. انتخابات پارلمانی ایران اصلاح طلبان را از پیش کنار زده اند و نبرد اساسا بین اصولگرایان و اصولگرایان خواهد گذشت.
اما مطبوعات ایران به کجا نگاه میکند؟ تحلیلگران میگویند حق دسترسی تمامی نامزدها به رسانه های مطبوعاتی برابر نبود.
اوریما، دادگاه عالی تاجیکستان با محاکمه پرونده پرسر و صدای معروف عارف و مؤسس شبکه فروشگاه های اوریما آغاز کرد.
آزادی بیان در تاجیک نت، تغییراتی وارده به قانون جنایی تاجیکستان باعث احتیاطی بیشتری خبرنگاران تاجیک در انشای گزارش ها حتی برای اینترنت شده است.
مجله بامدادی جمعه 14 مارس را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید که این بار قسمت اساسیش را از موضوع انتخابات مجلس 8 شورای اسلامی پارلمان ایران شروع میکنیم. انتخابات ایران امروز برگزار می شود، ولی طوری به نظر می رسد در آن برای نامزدهای اصلاح طلب جای پا برای مبارزه کمتر باقی گذاشتند و نبردها اساسا بین دو قنات تنها جناح اصولگرایان صورت خواهد گرفت. سه روز پیش از انتخابات محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین اصلاح طلب ایران با شدت از اصولگرایان انتقاد کرد که مانع شرکت بسیاری از نامزدهای اصلاح طلب در این کارزار شده اند. اما آیت الله علی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ایران روز بعد از مردم دعوت کرد در انتخابات روز 14 مرد از رای دادن به دشمنان به گفته وی اجتناب بیورزند.
در مجموع شورای نگهبان سازمان غیر منتخب مامور نظارت بر قانون اساسی ایران بیش از 1700 داوطلب را رد صلاحیت و از حق شرکت در کارزار انتخاباتی محروم کرده است. پیرامونی حول و حال کارزارهای انتخاباتی ایران همکارم در پراگ میرزای سلیمپور پیش از شروع برنامه گفتگوی داشت با خبرنگار رادیوی فردا حسن جعفری که حالا با هم میشنویم.
انتخابات مجلس شورای اسلامی که امروز برگزار میشه در حقیقت برای تشکیل 8th مجلس شورای اسلامی بعد از انقلاب سال 1357 هست. یعنی در طی 30 سال گذشته 7 تا مجلس شورای اسلامی کارشون به اتمام رسیده و انتخابات امروز برای انتخاب 290 نفر برای مجلس شورای اسلامی دوره 8th هست. مجلس شورای اسلامی آنچنان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی قید شده اختیاراتی داره که بیشتر به اختیار قانونگذاری و اختیار نظارت بر قوه مجریه تعریف شده، اما بعضی از منتقدان میگن چون مصوبه های مجلس شورای اسلامی باید به شورای دیگری به نام شورای نگهبان بره و اونجا مورد تایید یا رد قرار بگیره، این اختیارات مجلس شورا رو محدود میکنه.
و اما آقای جعفری ببینید، در خارج از ایران صحنه سیاسی این کشور بیشتر یک صحنه نبرد بین اصلاح طلبان و اصولگرایان تصویر می شود، اما خبرهای رسیده حاکی از اونان که انتخاباتی که امروز صورت خواهد گرفت بیشتر صحنه نبرد بین اصولگرایان است، یعنی اصولگرایان با اصولگرایان مبارزه خواهند برد بیشتر و اصلاح طلبان حتی تا کارزار انتخاباتی نرسیده اکثرا رد صلاحیت شدند. این درست است؟
بله، ببینید حدود 2 ماه پیش که انتخابات با ثبت نام داوطلبان شروع شد، با نام نویسی داوطلبان شروع شد، حدود 7500 نفر ثبت نام کردند، نام نویسی کردند در وزارت کشور ایران که نامزد نمایندگی در مجلس بشن. از این تعداد حدود 2000 نفر در همون گام اولیه حذف شدند، یعنی گفتن شما صلاحیت نام نویسی ندارید. اصلاح طلبان گفتن این 2000 نفر اغلب از نیروهای اونها بودن، بنابراین اصلاح طلبان شانس چندان زیادی برای ورود اکثری به مجلس شورای اسلامی ندارند. یعنی در انتخابات امروز بیشتر نیروهای محافظه‌کار یا اصولگرا هستند که با هم به رقابت می‌پردازند. شاید برای شنوندگان عزیز تاجیک جالب باشه که اصولگرایان یا محافظه‌کاران خودشون الان به 2 جناح اصلی طرفدار محمود احمدی نژاد و منتقدان محمود احمدی نژاد تبدیل شدن. رقابت اصلی انتخابات امروز در حقیقت بین محافظه‌کاران یا اصولگرایان هست و رفرمیست‌ها و اصلاح طلبان جمهوری اسلامی کم و بیش در اقلیت به سر می‌برند.
در انتخابات هایی که مثلا در کشورهای اروپا میگذرد یا کشورهای شوروی سابق، عادتا ناظران خارجی شرکت میورزند و بر جریان انتخابات نظارت میکنند و در نهایت نتیجه گیری میکنند که انتخابات تا کدام اندازه جوابگوی معیارهای دموکراتی و معیارهای قبول شده بین المللی بود. آیا در ایران چنین شرایط و امکانات هست برای نظارت بر انتخابات؟
حدود 1 ماه پیش هنگامی که بیش از 2000 نفر از نیروهای ثبت نام نویس کننده در وزارت کشور رد صلاحیت شدند، بعضی از نیروهای داخلی در ایران، بعضی از جناح‌های سیاسی گفتند بهتره که برای نظارت بین‌المللی بعضی از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی رو به کمک بطلبیم برای اینکه به ایران بیان و نظارت بر این انتخابات بکنند. اما رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای یک سخنرانی بسیار شدید و لحنی کردند و در اون دعوت از ناظران بین‌المللی رو بی‌شرمی خوندند. بعد از اون کم و بیش جناح‌های سیاسی چندان نتونستن حرف دیگری بزنن و امروز نظارت بین‌المللی در انتخابات ایران یک امر مذموم و ناپسند شمرده میشه.
و آیا نظرسنجی های انجام شدن که اشاره کنند که در انتخابات شانس پیروزی بیشتر بر کدام جناح هست، حتی از بین همون اصولگراها، از دو جناح اصولگراها؟
نظرسنجی در جمهوری اسلامی کم و بیش چندان جریان نداره، به دلیل اینکه بعضی از نظرسنجی هایی که پیش از این انجام شده سرنوشت خیلی خوشایندی نداشته. بعضی از کسانی که مثلا درباره رابطه جمهوری اسلامی با آمریکا نظرسنجی کرده بودند، کارشون به زندان کشیده شد، برای اونها پرونده های سیاسی تشکیل شد. بنابراین نظرسنجی امروزه در جمهوری اسلامی چندان خوشایند بعضی از جناح ها نیست. اما با این همه بعضی از وبسایت های خبری، بعضی از خبرگزاری ها به صورت بسیار محدود نظرسنجی های انجام دادن. این نظرسنجی ها نمایانگر این هست که احتمالا اصلاح طلبان میتونن بعضی از نیروهای خودشون رو به مجلس بفرستن و یک اقلیت کوچکی رو در مجلس تشکیل بدن، اما اکثریت اصلی برای محافظه‌کاران خواهد بود، برای اصولگرایان خواهد بود، که بعضیشون منتقدین محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری فعلی اسلامی ایران هستند و بعضیشون منتقدین او یا هواداران و منتقدان او. از هر دو احتمالاً اینها کرسی‌های بیشتری از مجلس شورای اسلامی هشتم رو به خودشون اختصاص خواهند داد.
گفتگوی بود پیرامونی حول و حال کارزارهای انتخاباتی ایران. یادآور می شوم امروز در ایران انتخاباتی پارلمانی شروع می گردد، ولی طور شنیدم اکثری نامزدهای اصلاح طلب ردی صلاحیت شده از حق شرکت در انتخابات محروم ماندند. اما حتی نامزدهای ثبت نام شده اصلاح طلب نیز در مقایسه با نامزدهای اصولگرا در کارزار انتخابات شرایط و امکاناتی برابر نداشتند. از جمله در مورد پیشبردی مرکه های تبلیغاتی و به ویژه در مورد دسترسی به رسانه های مطبوعاتی. گزارش همکاری ما لطیفی لطیفی را میشنویم.
بنابر قوانین انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، شبکه های رادیو و تلویزیون دولتی باید به همه گروه های سیاسی انتخابات وقتی برابر دهند. اما طرفداران جناح اصلاح طلب شکایت میکنند که مطبوعات زیر نظارت حکومت در مرکه های پیش از انتخاباتی آشکارا در مقابل آنها موقع گرفتند. عیسی سحرخیز، خبرنگار مستقل، عضو اتحادیه ایرانی مطبوعات برای آزادی، به رادیو آزادی میگوید هنگامی که تلویزیون دولتی به اصلاح طلبان وقت قانونی تلویزیونی را میدهد، مقامات کوشش میکنند پخش برنامه ها در ساعت های انجام شود که تعداد تماشابینان هرچی کمتر باشد. شورای نگهبان، نهاد 12 نفره زیر نظارت رهبر ایران، علاقه صدها نامزد اصلاح طلب را از شرکت در انتخابات محروم کرده است. سبب اساسی را این شورا در آن میبیند که نامزدهای رد شده نمیتوانند از انقلاب اسلامی نمایندگی کنند. آقای سحرخیز اینچنین گفت که تلویزیون دولتی نیز به مرکه انتخابی اصلاح طلبان ضربه میزند. تلویزیون اصلاح طلبان را از جانب منفی تصویر میکند و مستقیما یا غیر مستقیم انتخاب کنندگان را وادار میسازد به آنها آواز ندهند و برعکس از محافظه‌کاران طرفداری کنند.
ما در بخش‌های خبری، گزارش‌ها و مطالب متنوعی که در صدا و سیما وجود داره، نوعی برخورد دوگانه و حسفی با رقیب و تشویقی و حمایتگرانه از جریان همسو رو که در واقع در این رقابت شرکت دارن رو شاهدش هستیم. آن چیزی رو که قانون مشخص میکنه بسیار اندک هست، شاید 1% کل برنامه ها رو هم در بر نگیره.
مثال چنین برخورد تلویزیون 10 مارس به عمل آمد. دسته کم 170 چهره سرشناس سینما، تئاتر و صدا و سیمای ایران با پخش بیانیه اعلام داشتند که از ائتلاف اصلاح طلبان زیر رهبری رئیس جمهوری پیشین محمد خاتمی جانبداری میکنند. اما این بیانیه رو مطبوعات زیر کنترل دولت نمایش نداد و همونو بعد از این ماجرا خبرگزاری نیم دولتی فارس با پخش گزارش تاجلی خبر داد که اکثر هنرمندان ذکر شده امضای خود را در این بیانیه انکار کردند. بعضی خبرنگاران مستقل ادعا دارند که کارمندان صدا و سیمای دولتی که بیانیه را امضا کردند مورد فشار قرار گرفته، زیر تهدید راندن شدن از کار شرکتشان را در نشر بیانیه انکار کردند. مظفر تاجزاده، عضو سازمان انقلابی اسلامی مجاهدین، گروه سیاسی که همراه با دستکم 3 حزب و گروه دیگر ائتلاف اصلاح طلبان را تشکیل می‌دهد، مطبوعات زیر اداره دولت را در نقض قوانین انتخابات متهم نموده، گفت که صدا و سیمای دولتی آشکارا از یک جانب پشتیبانی میکند.
ما اصلاح طلبان رسانه نداریم، روزنامه نداریم. اون بر روزنامه دولتی الان ببینید ایران، جامع جمع، همشهری و کیهان برخلاف قوانین رسما به نفع جریان اصولگرا تبلیغ میکنند.
ائتلاف اصلاح طلبان دعوا دارد که تلویزیون دولتی کوشش زیاد به خرج داده است که بین گروه‌های مختلف اصلاح طلب جدایی اندازد. مثلا هفته گذشته بعد از آنکه گویا خاتمی از مصاحبه با تلویزیون دولتی سرپیچی نمود، شبکه فوراً مصاحبه با مهدی کروبی رهبر ائتلاف دیگر اصلاح طلبان حزب اعتماد ملی را پخش کرد و کروبی خرسندانه تلویزیون را تشکر نمود.
تشکر میکنیم از صدا و سیما در تلاش هایی که داره میکنه برای بسیج نیروها، من واقعا سپاسگزاری میکنیم.
آقای سهرخیز خبرنگار مستقل ایران بر این است که با وجود آنکه مقامات تمام کوشش را به خرج میدهند، آنها نمیتوانند از پخش آزاد اطلاعات پیشگیری کنند و مردم کشور را در بی اطلاعاتی پور را نگاه دارند. در ایران تا به حال چندین رسانه مستقل وجود دارد، از جمله روزنامه اعتماد ملی که به گروه زیر رهبری کروبی تعلق دارد. علاوه بر این، شبکه‌های مختلف رادیو و تلویزیون خارجی فارسی زبان توجه شنوندگان و بینندگان ایرانی را به خود جلب می‌کنند. در شبکه اینترنت سامانه‌ها و تورنگارهای گوناگون فارسی عرضی وجود کردند که هم از خارج و هم از داخل کشور اداره می‌شوند. با وجود این مقامات ایران کوشش می‌کنند فعالیت این سامانه‌ها را قطع کنند و دسترسی به اینترنت بیرون از شهرها حالا هم خیلی محدود است. آقای سهرخیز با تمسخر میگوید که تشویق و ترغیب یک جانبه تلویزیون و رادیوی دولتی در انتخابات شاید نتیجه برعکس دهد. با عقیده او مردم فهمیدند که صدا و سیمای زیر اطاعت دولت اطلاعات به آنها ضروری را پیشنهاد نمیکنند و در نتیجه در چند هفته گذشته شوق مردم به نشرهای مستقل تورنگارها و رادیو و تلویزیون خارجی افزایش یافته است. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
مطبوعات ایران و انتخابات مجلس سامیان ارجمند جریان این انتخابات را می توانید از گفتارهای شامگاهی ما دنبال کنید.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شام امروز از گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شام با وقتی دوشنبه.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را از اینجا با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. دادگاهی عالی این کشور با محاکمه پرونده معروف عارفوف مالکی اساسی شبکه فروشگاه های آریما آغاز کرد. معروف عارفوف که از ماه آگوست سال گذشته در بازداشت قرار دارد، با سرپیچی از پرداخت مالیات به مبلغ تقریبا 1 میلیون سومانی و با فروش گذاشتن محصولاتی که زمان استفاده اش گذشته است متهم می شود. اما خود او اتهامات علیهش اعلان شده را ساخته و پرونده اش را یک عملی فرمایشی می نامد. درباره جریان روز اول محاکمه پرونده مالکی اساسی اوریما گزارش داریم از همکار ما در دوشنبه فرهادی میلاد.
دادگاه عالی تاجیکستان بررسی پرونده معروف عارفوف سرور شرکت مشترک تاجیکستان و هلند M&P که سلسله فروشگاه معروف با اوریما در شهرهای دوشنبه و کولاب را در اختیار دارد شروع کرد. مقامات تاجیکستان معروف عارفوف سرور شرکت M&P را برای سرپیچی از پرداخت مالیات، تهیه اسناد تقلبی و دادن رشوت متهم میکند. بر اساس این اتهامات شرکت M&P به خزینه دولت بیش از 1 میلیون سومانی نپرداخته است و از انبارهای این شرکت حدود 2.5 تن محصولات قنادی و شیری و آردی کشف شده است که مهلت استفادهشان گذشته است. و همچنین آقای عارفوف برای پیشنهاد 10,000 دلار آمریکایی رشوه به کارمند کمیته امنیت تاجیکستان متهم می شود. معروف عارفوف همه اتهامات اعلام شده را ساخته و پرونده علیه خود را یک عملی فرمایشی عنوان کرد و گفت اتهامات مقامات تفتیشاتی را به گردن نمی گیرد. در همین حال وکیلان دفاع معروف عارفوف در هیئت 3 نفر که به قضاوت منصفانه تفتیشات شبهه میکنند از دادگاه تقاضا کردند که خلاصه کارشناسان مستقل و یا جانب سیوم در روند محاکمه شنیده شود. به اعتقاد آنها نظر کارشناسان مستقل بی‌غرض خواهد بود. وکیلان دفاع آقای عارفوف از صحبت با ما خودداری کردند، اما سرگئی میرزایف وکیل دفاع مسکوی عارفوف به رسانه‌های تاجیکستان گفته است تفتیشات برای اثبات جرم نفر تحت حمایتش دلیل کافی ندارد. در همین حال پیتر وندرمولن شهروند هلند هم مؤسس و صاحب 30% سهمیه های شرکت M&P به رسانه‌ها گفته است از سرنوشت سرمایه‌اش در تاجیکستان نگران است. آقای وندرمولن از آن اظهار حیرت میکند که چرا مسئله مالیات در کارخانه هایی که در تاجیکستان با سرمایه خارجی فعالیت دارند و مهلت محصولات از قبیل قند و پنیر و توشبیره را خدمات مخصوص نظارت میکند. شرکت مشترک MNP سال 1997 در تاجیکستان به فعالیت شروع کرده است. طی 3 سال اخیر این شرکت سلسله فروشگاه‌های موسوم به آریما را 5 عدد در دوشنبه و 1 عدد در کولاب راه اندازی کرد که خدمتگذاری در آنها با اصول اروپایی صورت می‌گیرد. همچنین یک سوپرمارکتی معروف به ستاره در شهر دوشنبه را که به تهمینه رحمانو و یکی از دختران رئیس جمهوری تاجیکستان تعلق دارد، شرکت MNP به اجاره گرفته در آن فروش مواد غذایی را به راه مانده است. در سلسله فروشگاه‌های آریما حدود 1000 نفر کار می‌کنند و این شرکت به جز دیگر منابع با 4,600,000 دلاری بانک توسعه و رشد اروپا نیز سرمایه‌گذاری می‌شود. آریما با شرکت‌های مشهور جهانی روسیه، ایتالیا، اسپانیا و آلمان همکاری دارد. بازداشت معروف عارفوف روز 7 آوگوست سال 2007 از سوی خادمان امنیتی تاجیکستان صورت گرفته بود. تفتیش پرونده وی از سوی مقامات امنیتی تاجیکستان انجام داده شده است که این نیز تردیدهای را میان کارشناسان امور حقوق به بار آورده است. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
آغاز محاکمه پرونده مالک اساسی فروشگاه‌های آریما در دادگاه عالی تاجیکستان. شنونده ارجمند مجله بامدادی جمعه 14 مارت از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید و حالا نگاه دوباره به سرخط مهمترین اخباری تا این ساعت جهان و تاجیکستان.
امروز در ایران انتخابات به مجلس 8 شورای اسلامی پارلمان این کشور برگزار می شود.
آمریکا با اظهار نگرانی از وضع ارمنستان همه جانب پاییزی داخل بحرانی سیاسی در آن کشور را به مذاکرات دعوت کرد.
در یک زد و خورد در جنوب افغانستان 41 جنگی طالبان کشته شدند.
و دادگاه عالی تاجیکستان به محاکمه پرونده معروف عارفوف مالک اساسی شبکه های فروشگاه های آریما آغاز کرده است.
و به دنبالی یادواری سرخط اخبار یک نگاه دوباره ولی کوتاه به سرخط مطالبی که در ادامه این ساعت مجله بامدادی تقدیم شنونده عزیزی مخواهند شد.
آزادی بیان در تاجیک نت. تغییراتی وارده به قانون جنایی تاجیکستان باعث احتیاطی بیشتری خبرنگاران تاجیک در انشای گزارش ها حتی برای اینترنت شده است.
پارلمان سربستان منحل شد. استقلالیت کوسوو و بلگراد را به دامن بحران عمیق سیاسی انداخته است.
تدریس خود مدرسین و با کمک سوئیس دوره‌های تعلیمی برای 11 استاد مدارس دینی تاجیکستان.
و هم گزارش از کوهستان سفیدارک از تنها مکتب لیژرانی تاجیکستان. این همه در ادامه این ساعت مجله بامدادی، ولی حالا گوش دهیم به یک ترانه. یادوار می شوم مجله بوندودی جمعه 14 مرد رو از بخش تاجیکی رادیوی آزادی می شنوید و شما رو در این برنامه من میرزای سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ با اتفاق همکارم در استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی ناصر جانی مامورزاده همراهی می کنم. قسمت دوم از این ساعت مجله بوندودی رو از موضوع آزادی بیان در تاجیک نت آغاز می کنیم. طوری از برنامه های گذشته ما آگاه در گزارش حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا از تغییرات سال گذشته وارد شده به قانون جنایی تاجیکستان که برای توهین در اینترنت نیست مجازات تعیین میکرد انتقاد شده بود. خبرنگاران تاجیک میگویند این تغییرات باعث شده که آنها بیشتر محافظه‌کار شوند و با احتیاط خیلی بیشتر مقاله بنویسند، یعنی خود سانسوری. ادامه این موضوع در گزارش همکار ما رحمت کریم دولت از شهر دوشنبه.
در گزارش وزارت خارجه آمریکا با اصلاحات قانون جنایی تاجیکستان که برای تهمت و تحقیر توسط اینترنت مجازات زندان تعیین کرده است اشاره شده، اما همزمان تاکید شده است که تا پایان سال 2007 این بند قانون کاربست نشد و برای تهمت و تحقیر در اینترنت کسی مجازات نشده است. اما کارشناسان محلی و خبرنگاران تاجیک میگویند در هر صورت موجودیت این بند قانون باعث فعالیت محتاطانه تری ژورنالیستان شده است. نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید در واقع این بند قانون تاکنون عمل نکرده، اما باعث شده است که خبرنگاران بیشتر محافظه کار شوند و میگوید آقای قرشیبایف وقتی چنین بند در قانون وجود دارد دیر یا زود مورد عمل قرار خواهد گرفت که آنگاه هم ضربه بیشتری خواهد بود به آزادی بیان.
تاثیر منفی زیادتر از این تغییرات یادوهای این است که خودسنسوری میان مؤلفان میان روزنامه‌نگاران اوج میگیرد، زیرا آنها میدانند که برای سخنی درست یا نادرستشان با جاوگری جنایی کشیدن امکانات پیدا میکنند. تطبیق این معیار قانون تنظیم پیدا شدن این یا آن خبر یا گزارش یا تحلیل در سامانه‌های اینترنتی مشکلات زیاد پیش میآورد.
نوردین قرشیبایوف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان بود. این در حالی است که اکبر ستار رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان میگوید در اصلاح قانون جنایی اشتباه جایی ندارد. به اندیشه او این یک نوع حمایه خود ژورنالیستان است و باعث محدودیت آزادی بیان نیز نشده. آقای ستار میگوید تهمت و تحقیر نباید در هیچ شکل در نوشته خبرنگار جای داشته باشد، خواهان در روزنامه است و خواه در صحیفه اینترنت. از این خاطر میگوید آقای ستار تعیین مجازات برای تهمت توسط اینترنت در قانون جنایی تاجیکستان یک امری طبیعی است.
چندان جای ترس هم نیست که وارد گردید، برای کسری این موضوع برمیگردیم، زیرا که امروز اینترنت به حیات ما پوره داخل شده و شاید این قدم بسیاری ها ترس هوند. از جانب دیگر اگر تحلیل کرده بینیم چندان جای ترس هم نیست، یک حمایه خودی با ژورنالیست ها هم از باید اثبات کردن که در اینترنت یه نوشته است، این هم کاری آسان نیست. به هر صورت پهلوهای زیاد دارد این مسئله که وقت نشان میدهد که تا کدام درجه کی حق است.
اکبر ستار رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان بود. اصلاحات قانون جنایی تاجیکستان در ماه آگوست سال گذشته صورت گرفت که طبق آن برای تهمت و تحقیر توسط اینترنت 2 سال زندان پیش بینی شده است. اما سازمان‌های ژورنالیستی و حقوق بشر میگویند تلاش خواهند کرد مقامات را برای لغو دوباره این بند قانون متقاعد کنند. بندشه آنها قانون‌گذاری کشور باید طور اصلاح شود که همه بحث‌های وابسته به آزادی بیان و مطبوعات تنها بر اساس قانون شهروندی بررسی شوند و به هیچ وجه با قانون جنایی ارتباط نگیرند. اما سوال این است که دستیافتن به این نیت در شرایط کنونی تاجیکستان یک امر ممکن تلقی می‌شود؟ در تاجیکستان به گفته تحلیلگران فرهنگ استفاده از اینترنت به صورت عمومی جا نیافتاده و به دلایل مختلف اینترنت کمتر به عنوان منبع اخبار استفاده می شود. منبع اصلی خبر در تاجیکستان همان تلویزیون باقی مانده است. مسئولان سازمان های ژورنالیستی می گویند سایت های فعال اینترنتی داخلی نیز از آزادی چندان برخوردار نیستند و مسائل را بیش از حد محتاطانه به بررسی می گیرند. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آزادی بیان در تاجیک نت. شنونده عزیز، یادآور میشویم ما به طور مفصلتر به نکات اصلی گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره وضع حقوق بشر در کشورهای جهان از جمله در تاجیکستان شام امروز در مجله سیاسی چشمانداز خواهیم پرداخت. برنامه های ما را دنبال کنید.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه. اما در ادامه مجله بامدادی جمعه 14 مرد برمیگردیم به مسائل بین المللی. بحران سیاسی در سربستان که مایش اختلاف نظرها بین اعضای کابینه وزیران این کشور بر سر مسئله استقلالیت کوسوو بود، در نهایت منجر به منحل شدن پارلمان و اعلان انتخابات جدید شد. قرار معلوم یک قسمت وزیران غربگرای سربستان پیشنهاد اعضای قومگرای کابینه در مورد قطع مذاکرات با اتحادیه اروپا در باره شرایط پیوستن بلگراد به عضویت این سازمان را قبول نکردند و سروزیر وایسلاو کشتونیس روز شنبه گذشته اعلان کرد که ائتلاف حاکم با همین از هم فرو پاشید و باید انتخابات جدید اعلان شود.
اما در نتیجه این بحران و انتخاباتی که مهمه دایر خواهد شد، سربستان کدام راه را پیش خواهد گرفت؟ به حرکتش به سوی اروپا همچنان ادامه خواهد داد و یا به موضع انزیواگرانه سالهای 90ش بر خواهد گشت؟ موضوع را در یک گزارش همکاری ما سعید قاسم قیامپور به بررسی گرفته است.
تصمیم درباره پراکنده کردن پارلمان سربستان و تعیین انتخابات نو به ارگان قانونبرداری کشور بعد از شکست ائتلاف حکومتی تحت سروری نخست وزیر وایسلاو کشتونیس گرفته شد. بعد پذیرفتن استقلال کوسوو از سوی برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در حکومت اختلاف نظر در مورد چگونگی روابط مینباده با اتحادیه ژرف‌تر شد و وزیران را در دو سنگر قرار داد. گروه برای تحکیم روابط و پیوستن با اتحادیه اروپا پافشاری میکردند. گروه مخالف آنها باشد متوقف کردن مذاکرات و قطع روابط با اتحادیه را تقاضا داشت. با گروه اول نمایندگان حزب دموکراتی رئیس جمهور باری استادیچ و حزب لیبرالی جی 17 پلاس شامل بودند. آنها اعلام داشتند که بلگراد فقط توسط روابط نزدیکتر با اتحادیه اروپا توان دفاع از منافع خود در کوسوو را خواهد داشت. و اما نمایندگان احزاب رادیکالی و ملتگرای سربستان اتحادیه اروپا را در به اصطلاح خیانت به منافع بلگراد متهم کردند و می گفتند که همکاری با جامعه اروپایی باید فقط بعد از لغو تصمیم درباره اعتراف استقلال کوسوو از سوی کشورهای عضو اتحادیه اثر گرفته شود. سروزیر وایسلاو کشتونیس اقرار کرد که با این گونه اختلاف حکومت توان فعالیت معتدل را از دست رها کرده است. این فرجام کاری حکومت است، اظهار کرد کشتونیس و درباره استعفا تصمیم گرفت. کارشناسان حد می‌زنند که در انتخابات پارلمانی روز 11 می مبارزه اساساً میان این دو نیرو دموکرات‌ها و ملت‌گراها صورت می‌گیرد. با گفته آنها این انتخابات مهمترین معرکه سیاسی از زمان سقوط رژیم سلوبودان میلوشویچ در سال 2000 خواهد بود و بعد از آن روشن خواهد شد که سربستان کدام سمت حرکت خواهد کرد. در همین حال مقامات اتحادیه اروپا امیدوارند که انتخابات پارلمانی مهمه با پیروزی احزاب سیاسی پشتیبان از نزدیک شوی با اتحادیه انجام می‌یابد. دیمیتری روپل وزیر خارجه اسلوونیا رهبری دوری اتحادیه اروپا میگوید سربستان بجز پیوستن با جامعه اروپایی راه و انتخابی دیگر ندارد. هاویر سالانا مسئول سیاست بیرونی اتحادیه اروپا نیز با این عقیده موافق است.
We would like very much to see Serbia as close as possible to the European Union, and we hope very much.
ما می‌خواهیم سربستان را هرچی نزدیکتر به اتحادیه اروپا ببینیم و امیدواریم که انتخابات قریب الوقوع به این مساعدت میکند و ما سوی سربستان دست دراز میکنیم تا که تواند با اتحادیه اروپا روابط هرچی عمیق‌تر برقرار کند.
منطقه کوسوو 17 فوریه مستقلیت خود از سربستان را اعلان کرد. استقلال منطقه را ایالات متحده و اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعتراف نمودند. بلگراد هشدار داده است که روابط با همه کشورهای پشتیبان از استقلال کوسوو را قطع می کند. بجز سربیا باز روسیه، چین، گرجستان، اسپانیا، کیپر، رومینیا و سلوواکیا اعلام داشتند که از استقلال کوسوو پشتیبانی نخواهند کرد.
بحران سیاسی در سربستان در پی اعلان استقلالیت کوسوو. اعلان استقلالیت کوسوو همین طور منطقه های دیگری جدایی طلب را نسبت به رسیدن به استقلالیت خوشبین تر کرده است. از جمله چند منطقه جدایی طلب در پهنای شوروی سابق در پی قضیه کوسوو معرکه های نوی به خاطر کسب اعتراف بین المللی را به راه گذاشتند. منطقه های جدایی طلب این پهنا از جمله ابخازستان، اسیتی جنوبی و پریدنستروویه بیشتر روی روسیه حساب میکنند. آخرین خبر از مسکو هاکیست که دومه دولتی مجلس پایانی پارلمان روسیه دیروز در یک جلسه پشتی درهای بسته به بررسی مسئله اعتراف استقلالیت این سه منطقه آغاز کرده است. تفصیلات را همکاری ما محمد رحیمی سایدر از مسکو پیگیری کرده است.
در دومه دولتی روسیه روز پنجشنبه بعد از ظهر پشتی درهای بسته بررسی مشکلات ابخازستان، اسیتی جنوبی و پردنستروف شروع گردید. این سه دولتی که خود را از گرجستان و مالدوا جدا اعلام کردند، از روسیه خواهش کردند مستقلیت آنها را اعتراف نماید. نشست در تالار خردی دومه دولتی جریان گرفت. در آن نمایندگان وزارت‌های خارجه، دفاع و حمل و نقل روسیه، رئیس پارلمان ابخازستان نوگزار آشوبا، معاون رئیس پارلمان اسیتی جنوبی یوری جیسویتی، رئیس پارلمان پردنستروف یوگنی شیوچوک شرکت دارند. با گفته رئیس جمهوری ابخازستان سرگئی باگابش، در جریان نشست هر سه جمهوری اعتراف نشده اظهارات مشترک اعلان میکنند. رئیس کمیته امور کشورهای مشترک المنافع در دومه دولتی روسیه الکسی استروفسکی در این رابطه اعلام کرده است در بستگی به اعتراف یک جانبه استقلال کوسوو، ما مسئله استقلال این سه جمهوری را که از مدت ها پیش اصرار می‌ورزیدند بررسی خواهیم کرد. با گفته الکسی استروفسکی، دومه دولتی در مورد ابخازستان، اسیتی جنوبی و پردنستروف به حکومت فدراسیون روسیه دستور خاص تهیه کرده است. در این دستور پارلمان به حکومت دستور داده است که مسئله افتتاح نمایندگی های روسیه در این سه جمهوری اعتراف نشده را بررسی نماید. برای شرکت نمایندگان این سه کشور در تمام سازمان های بین المللی تلاش به خرج بدهد و به هر گونه فشار سیاسی، اقتصادی و نظامی خارجی مقاومت جدی کرده شود. رؤسای پارلمان های گرجستان و مالدوا تشریف به مسکو و شرکت در این نشست را رد کردند. وزیر خارجه گرجستان داوید باکراتزه اعلام کرده است شروع این فرایند به خود روسیه در سمت جنوب خطر به بار خواهد آورد. ما امیدواریم که در میان دپوتات های روسیه عقل سلیم بالا خواهد گرفت. وزیر سابق امور خارجه روسیه یوگنی پریماکوف هم هشدار کرده است که اعتراف استقلال ابخازستان و اسیتی جنوبی از سوی روسیه علامت موضع‌گیری غیر اصولی مسکو در مسئله کوسوو خواهد بود. محمد رحیم سایدر، رادیو آزادی، مسکو.
شروع بررسی مسئله اعتراف استقلالیت منطقه های جدای خوی ابخازستان، اسیتی جنوبی و پردنستروف در دومه دولتی روسیه. شنونده گرامی مجله بامدادی جمعه 14 مارت از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. پیش از رفتن به ادامه برنامه سرخط مهمترین اخباری تا این ساعت جهان و تاجیکستان را برایتان دوباره یادرس میکنیم.
امروز در ایران انتخابات به مجلس 8 شورای اسلامی پارلمان این کشور برگزار می شود.
آمریکا با اظهار نگرانی از وضعیت ارمنستان همه جانب پاییزی دخل بحران سیاسی در آن کشور را به مذاکرات دعوت کرده است.
در یک زد و خورد در جنوب افغانستان 41 جنگی طالبان کشته شده اند.
و دادگاه عالی تاجیکستان با محاکمه پرونده معروف عارفوف مالک اساسی شبکه فروشگاه های آریما آغاز کرده است.
و در پی یادآوری سرخط اخبار به خاطر رفع خستگی شما از این همه گیرودارهای سیاسی جهان و تاجیکستان یک ترانه تقدیم می شود.
Show. کناتون که کنرای پگاه کش که داو جای آبوري سوسته نگاه تلفنی باشور اگر کار کرده سامو جادا نگیزه چند بیستوشی دسته ارسیا مرد اینا چورتا سوشی دکه مامو جا در غریبی به خونه او در خری زندگی ادیدی شاید نمی مسخ کی چه پشتی نخودی آمو جا میست تو کی نشافی بگو داد چه کلوشی دستم کشی دا ایدا سعیت مدارت بوی سرش سفید شد که امیو یا پرس بگو زنگ زد خیم اوس بس ما کلام فکری مدارش کن کنرای برو کوردوری روی سفید موسافه بس بیو یا دو کنه بیو یا که چه پس کنم سلامت باشی دکی جایی باشی نباشی درامونی که دو باشی
ای بود سبا خبر ببر سوی وطن. و اما در ادامه مجله بامدادی یک گزارش مربوط به ازبکستان. ازبکستان که به گفته نهادهای مسئولی سازمان ملل متحد در زندانهایش محبوسان و بازداشتگان را پیوسته شکنجه میکنند، با سازمان بین المللی صلیب سرخ اجازه داده است تا عیادت محبوسان در این کشور را از سر بگیرد. این سازمان میگوید که پس از 3 سال گفتگو با مقامات ازبکستان تاشکند راضی شد تا ماموران صلیب سرخ بر اساس معیارهای سازمان با عیادت محبوسان رفته و وضع نگهداشت آنها را نیز تحقیق کنند. همکارم طایر سفر که موضوع را در یک گزارش به بررسی گرفته است میگوید نمایندگی صلیب سرخ در تاجیکستان نیز امیدوار است که به زودی عیادت محبوسان تاجیک را نیز از سر بگیرد.
ازبکستان که دایر به زندانیان و بدرفتاری پاسبانهای زندانهای آن داستانهای وحشتناک نقل میکنند، اخیر سال 2004 دیگر به نمایندگان سازمان صلیب سرخ اجازه نداد که به عیادت محبوسان بروند و ماه سپتامبر همان سال نیز سازمان مذکور حق عیادت محبوسان تاجیکستان را نیز از دست داد. سازمان بین المللی صلیب سرخ که احترام گذاشتن به شأن انسانی زندانیان یکی از هدفهای اصلی آن است، در همان سال با مقامات تاجیکستان و ازبکستان گفتگوها را دایر به ادامه عیادت زندانیان آغاز کرد. راول فاستر سخنگوی نمایندگی صلیب سرخ در شهر تاشکند به بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت آنها خوشنود هستند که اکنون می توانند از زندانهای ازبکستان دیدن کنند.
این گفتگو وقت گرفت ولی نتیجه های مثبت داد. ما امکان پیدا کردیم که عیادت محبوسان را از سر بگیریم و ما بسیار خوشنودیم که درباره از سر گرفتن بازدیدها از زندانهای ازبکستان به شما اعلان می دهیم.
نماینده های صلیب سرخ اکنون امکان دارند که در دوره مقدماتی یعنی طی 6 ماه اول مناسبت ماموران امنیتی با زندانیان و بازداشت شده ها و وضع زندان های ازبکستان را تحقیق کنند که حجره های آن از شهروندان تاجیکستان نیز خالی نیست. مناسبت با زندانیان و وضع زندان ها طی چند سال اخیر آبروی حکومت ازبکستان را در عرصه بین الملل ریخته است. حامیان حقوق از جمله دیدبان حقوق بشر میگوید که لاتوکوب گذاشتن به نیروی برق تنها چند مثال مناسبت ماموران امنیتی با بازداشت شدگان در ازبکستان است. در تاجیکستان که زندانهایش به قول بهشت نیستند و نه کمتر از 9000 نفر را پاسبانی میکنند، بدرفتاری با زندانیان کم نیست. سازمان ملل نیز ابراز نگرانی کرده است که میلیسه های تاجیکستان با جبر و ظلم اعتراف گناهی را به دست میارند و اکنون سازمان بین المللی صلیب سرخ امیدوار است که حکومت تاجیکستان مثل دولت ازبکستان رضایت میدهد تا کارمندان آن به عیادت محبوسان تاجیک بروند. سید عمر جانونایف رهبر نمایندگی سازمان مذکور در تاجیکستان در این باره به رادیو آزادی گفت:
حالا گفتشنی دوام داره با مقامات تاجیکستان و باوری است که در روزهای نزدیک باید که با کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای عیادت محبوسان یک جوابی مثبت دهند.
سازمان امنیت و همکاری اروپا نگران است که مقامات تاجیکستان تا کنون نمیگذارند سازمان بین‌المللی صلیب سرخ وضع زندان‌های کشور را تحقیق کند. پیام فروغی نماینده دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه در این باره بر رادیو آزادی گفت:
سازمان امنیت و همکاری در اروپا درباره عدم دسترسی به زندان‌ها و زندانیان در تاجیکستان از طرف گروه‌های رسمی و بی‌طرف که در واقع صلیب سرخ بین‌المللی که شاید مهم‌ترین از آنها باشد، ما بسیار نگران هستیم. برای ما خیلی مهم هست که صلیب سرخ بتواند دسترسی پیدا کند به زندان‌ها و زندانیان.
در وزارت عدلیه تاجیکستان که زندان‌های کشور را در اختیار دارد، از شرح این مسئله خودداری کردند. به گفته یک منبع در وزارت عدلیه تاجیکستان، ظاهراً مقامات رسمی از آن می‌ترسند که وضع این ناگوار زندان‌ها حکومت را در نزد مؤسسه‌های خیریه شرمسار می‌کند و از این خاطر مقامات نمی‌خواهند تا صلیب سرخ بین‌المللی دسترسی بی قید و شرط به زندان‌های تاجیکستان داشته باشد. وزیر عدلیه سابق تاجیکستان خلیفه بابا حامیدوف گفته بود که آنها می‌خواهند تا نمایندگان صلیب سرخ پیشکی مقامات را آگاه کنند که به کدام محبس و به عیادت کی می‌روند. که این خلاف معیارهای سازمانی مذکور است. پیام فروغی میگوید بازدید صلیب سرخ بین المللی از زندانهای تاجیکستان هم به منفعت زندانیان و هم به منفعت این کشور خواهد بود.
قرار بود که از سال 2004 تا 2008 یک رفرم بسیار کلی در ترمه‌ها و زندان‌های تاجیکستان به وجود آید. خوبیش همین خواهد بود که اگر یک سازمان بین‌المللی یک بازدید کلی اگر انجام شود، می‌شود فهمید که پرابلم‌ها کجاست. ما خودمون سعی می‌کنیم که از دونرهای مختلف بتوانیم که مبلغ‌هایی پیدا کنیم و بتوانیم که یاردن بدهیم که این رفرم ترمه‌ها حقیقی شود.
سخنگوی نمایندگی صلیب سرخ بین المللی در تاشکند نیز ابراز امیدواری میکند که مقامات تاجیکستان هم در نهایت رضایت خواهند داد که نمایندگان سازمان به عیادت زندانیان تاجیک بروند. اما باید منتظر شد و دید که حکومت تاجیکستان مثل ازبکستان همین سال این اجازه را به صلیب سرخ بین المللی خواهد داد و یا نه. همان گونه که در سال 2004 برابر با ازبکستان در زندانهای تنگ و سرد خود را برای صلیب سرخ بسته بود.
دریافت اجازت بازدید از زندان‌های ازبکستان برای ناظران سازمان بین‌المللی صلیب سرخ.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید. www.azadi.org
و در ادامه مجله بامدادی گزارش ها داریم از تاجیکستان. اخیراً با پشتیبانی آژانس رشد حکومت شویتسریا یا خود سوئیس و در چارچوبی برنامه مکالمه تاجیکستان یک طرح تعلیمی مدرسان مدرسه های متوسطه دینی کشور انجام شده است. در دوره این طرح مدرسین مدرسه های دینی مناطق مختلف تاجیکستان به تحصیل علوم دینی و دنیوی فرا گرفته شدند. اما هدف از تعلیم مدرسین مدرسه های متوسطه چیست؟ پاسخ این سوال در گزارشی همکارم باروتی یوسفی از پایتخت تاجیکستان.
11 تن از مدرسین مدرسه های متوسطه دینی مناطق مختلف تاجیکستان طول 4 ماه به تعلیم علوم اسلامی و دنیوی فرا گرفته شده و صاحب شهادت نامه داننده این علوم شدند. تعلیم مدرسین مدرسه های متوسطه تاجیکستان در چهارچوب طرح تنظیم برنامه های تعلیمی مدرسه ها و با پشتیبانی آژانس رشد حکومت شویتسریا راه اندازی شده است. سعید احمدوف هماهنگساز طرح تنظیم برنامه های تعلیمی مدرسه ها میگوید هدف از آموزش مدرسان علوم دین مدرسه های متوسطه کشور تجدید برنامه های تعلیم در مدارس دینی کشور است.
هدف وسیع تر است. یعنی اولا اینکه یک برنامه معین برای تمام مدرسه های متوسطه جمهوری همون باشد و تعلیم دینی را از تعلیم حجرگی در نزد استادان نامعلوم از تعلیم حجرگی به تعلیم عمومی گذراندن است و دیگر اینکه تعلیم دینی چون که در جمهوری همون هست اصولی عصر میانگی دارد و خیلی قدیم است و کهنه شده است، گرچندی که ما تنقید کرده نیستیم که این اصول نتیجه ندارد، برعکس شاید نتیجه اون هم خیلی خوب باشد، ولی در هر صورت طلبات زمان در این مورد دیگر است. بنابراین اصول های نوی پیش قدمی که موافق طلبات زمان باشند در این مکتب ها باید جاری گردند.
آقای احمدوف همچنین از تصمیم بنیاد یک مدرسه نمونوی و یا پیلوتی متوسطه دینی در تاجیکستان خبر داد و گفت
مدرسه پیلوتی حالا ما در جزوی مکان اون هستیم، یعنی این یک گروه خرد تقریبا در حدود 15-17 نفر از روی همین برنامه درس باید گیرند، تعلیم گیرند و اگر نتیجه آن مثبت شود، یعنی درجه دانش آنها موفق طلبات زمان شود و درجه تعلیم دینیشون هم از در سطح آن مدرسه هایی که امروز است از آن بلندتر شود، در اون صورت ما میتونیم گیم که آن رو ما به وزارت معارف و دیگر مقامات رسمی پیشنهاد میکنیم نتیجهش رو و آنها مسئول هستند که نسبت آن باید تصمیم گیرند.
در همین حال حاجی اسماعیل پیر محمد زاده یکی از استادان علوم اسلام که در چهارچوب این طرح به مدرسان تعلیم قرآن داده است به ضرورت تعلیم علوم دنیوی به طالب علم مدارس متوسطه دینی تاکید کرد و افزود
باید ما در حقیقت اگر دعوای اسلام و اسلام داری داریم از علم های زمانوی برخوردار باشیم. ما علم بشر با اوج فلک بال میزند، در خاک بازی اند جوانان ما هنوز. ما میخواستم که مولای حاضره از تکنیک با خبر باشد. یا حدیث پیغمبر خدا را من به شما بیارم، میگفت که اطلب العلم ولو بسین، طلب کنید علم را اگرچه دوری راه تا خطای هم باشد، تا چین هم باشد.
حاجی اسماعیل پیر محمدزاده یکی از استادان علوم اسلامی. این در حال است که مدرسین مدرسه های متوسطه دینی کشور که در چارچوب این طرح به آموزش فرا گرفته شده اند از اقدام تکمیلی دانش مدرسان پشتیبانی میکنند. الهام الدین احمد جانزاده مدرس مدرسه شیخ مصلح الدین شهر خوجند میگوید دین مبین اسلام هیچگاه خلاف تعلیم علوم مختلف و رشد جامعه نبود.
از علم های دنیاوی به مانند پیداگوگیکا اسلوب و روش تعلیم که برای ما بسیار ضرور است. البته ما نسبت اون استادهایی که پیش گذشتند و ما رو تعلیم کردن ایراد گرفتنی نیستیم، که امروز این شرایط ما اونو تقاضا میکند که با این اسلوب ما یعنی در یک مدت کوتاه توانیم که برای طالبان علم چیزی بسیار رو داده باشیم.
الهام الدین احمد جانزاده مدرس مدرسه شیخ مصلح الدین شهر خوجند. شیوه تعلیم علوم اسلامی در مدرسه های تاجیکستان در این اواخر زیاد زیر انتقاد قرار میگیرد و حتی برخی ها به ضرورت تعلیم در کشورهای اسلامی افضلیت میدهند. تعدادی از جوانان تاجیک نیز در این کشورها به تعلیم اسلام فرا گرفته شدند که نگرانی مقامات دولت تاجیکستان را به بار آورده است، زیرا میگویند احتمال در برخی از کشورهای ناآرام اسلامی زیر تاثیر گروه های اکستریمیستی و تروریستی قرار گرفتن آنها وجود دارد. همچنین مدرسان خصوصی که در منزل خود به فرزندان مردم کشور تعلیم اسلام میدهند از سوی مقامات زیر انتقاد شدید قرار گرفته و در بیشتر موارد از فعالیت آنها جلوگیری میشود و با عقیده تحلیلگران چنین به نظر میرسد که فرا گرفتن مدرسان و تکمیل دانش آنها از جمله اقدامات است در زمینه نگرانی از ضعف تعلیم اسلام در کشور گرفته شده است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دوره‌های آموزشی برای استادان مدارس متوسطه تاجیکستان و شنوندگان عزیز، حالا همراه با خبرنگاری سازمان اینترنیوز می‌رویم به تماشای سفیدارک، تنها مکان لیژرانی در تاجیکستان. در سفیدارک تنها مکتب لیژرانی در کشور نیز عمل می‌کند، ولی مسئولین این مکتب گفتند امروز بزرگترین مشکل آنها کمبودی لیژه هاست. گزارش خبرنگاری اینترنیوز امرالله نجم‌الدین را می‌شنویم که مخصوص برای رادیوی آزادی تهیه کرده است.
در سفیدارک یگانه مکتبی لیژرانی جمهوری واقع است. مکتبی مذکور مواجه مشکلات زیاد است. در همین حال عبادالله قربانوف دایرکتور مکتبی جمهوریوی لیژرانی تنها از محدود بودن انتقال نیروی برق در موسم لیژه‌تازی اظهار نگرانی میکند.
آن تجهیزاتی که ما در اینجا استفاده میبریم البته را به طلبات زمانه جواب نیست. ما البته نمیتونیم با این نمودی تجهیزاتی که برای ما مهیا کرده شده است، ما با این تجهیزات نمیتونیم که در مسابقه های بین المللی یا که مسابقه های آسیای میانه ما نمیتونیم بازی کنیم.
این گفته ها را مربی مکتب لیژرانی شرف الدین احیایوف که سابقه بیش از 23 ساله در این ساحه دارد تقویت میبخشد.
باز بخش جوان که این روز اون تجهیزاتی که اون لیژه‌ای که این روز لیژرانی دیگر آمده دارند با ما این ها محیا کلگی نیست. آن تجهیزاتی که زمانه که این روز ورزشگران در برآمد میکنند در ما نیست. همگی دو پر لیژه در ما محیا است تمام. این ما نمیتونیم به دو پر لیژه 5-6 ورزشگر به مسابقه بیرون از جمهوری بریم.
در همین حال عبادالله قربانوف دایرکتور مکتب جمهوریوی لیژرانی میگوید که ماه مارت یک مسابقه بین المللی برگزار میگردد که در آن ورزشگران تاجیک نیز اشتراک خواهند کرد.
از 20 تا 25 مسابقه بین المللی در کشور ارمنستان برگزار میگردد. ما علاقه سه ورزشگر بهترین این مقصد قدرت ورزشی قربانوف دریم شریف بوغاورو با این مسابقه خواهیم فرستونیم.
امرالله نجم الدین، مخصوص برای رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، و با تقدیم این مطلب میرسیم به پایانی ساعت اولی مجله بامدادی جمعه 14 مارت.
برنامه های ما رو تا یک ساعت دیگر نشری تازه خبرها و سه مجله فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و هفتهواری موسیقی ادامه میدهند. با ما باشید.
سبزگل بجو یارکی نغزگل بجو سبزگل بجو یارکی